ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. گروه طالبان اسامی اعضای دولت موقت خود را معرفی کرد. طالبان برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان در کابل تیراندازی کردند. و 635 نفر دیگر به شمار جانباختگان کرونا در ایران افزوده شد. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاه سه‌شنبه 16 شهریور 1400 خورشیدی همزمان با هفتمین روز از ماه سپتامبر 2021 میلادی همراه شما هستم با اخبار و گزارش‌های این نوبت خبری. گروه طالبان روز سه‌شنبه ملا محمد حسن آخوند را به عنوان آنچه نخست وزیر موقت افغانستان نامید معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها ملا ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان که در یک نشست رسانه‌ای سخن می‌گفت افسود ملا عبدالغنی برادر به سمت معاون کفیل نخست وزیر منصوب شده است. بر اساس گزارش‌ها به گفته او ملا امیرخان متقی به عنوان کفیل وزیر خارجه و ملا عباس استانکزای به عنوان کفیل معاون وزیر خارجه تعیین شدند. همچنین ملا یعقوب به عنوان کفیل وزیر دفاع و ملا سراج الدین حقانی به عنوان کفیل وزیر کشور انتخاب شدند. مدتی پیشتر با ادامه یافتن اعتراضات علیه طالبان و پاکستان در روز سه‌شنبه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تیراندازی شدید طالبان در پایتخت افغانستان به منظور متفرق کردن تظاهرات کنندگان خبر می دهد. در پی فراخوان احمد مسعود برای قیام عمومی از شامگاه دوشنبه برخی شهرهای افغانستان صحنه تظاهرات گروه‌هایی از مردم بود که شعارهایی در حمایت از جبهه مقاومت و علیه پاکستان و طالبان سر دادند.
پاکستان خراسان افغانستان،
در همین زمینه در همین نوبت خبری گزارشی خواهیم شنید. و اما خبری از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران ظرف 24 ساعت گذشته 635 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 27000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. بر اساس همین آمار مجموع جانباختگان این بیماری در ایران از 111000 نفر گذشت. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران به گفته کارشناسان بسیار کمتر از آمار واقعی اعلام می شود. وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد در شبان روز گذشته با تزریق حدود 900000 واکسن در کشور رکورد تزریق روزانه واکسن کرونا شکسته شد. بر اساس این گزارش تا به حال نزدیک به 20 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا و 10,355,000 نفر دوز دوم را دریافت کردند. و اما همونطور که در خبرها اشاره کردم گزارش میشنویم درباره تظاهرات امروز در کابل و همچنین تظاهرات در تهران در ارتباط با شرایط افغانستان و وضعیتی که گروه طالبان به وجود آوردند که کار همکارانمان در رادیو آزادی است.
صدها زن و مرد روز سه‌شنبه در جاده‌های کابل و چند ولایت فریاد آزادی بلند کردند. این معترضان با حمله شعارهای ضد پاکستان تظاهرات کردند. آنان در این تظاهرات خواستند که پاکستان از مداخله در امور افغانستان دست بردارد. شماری از معترضان با حمایت از مقاومت جبهه پنجشیر گفتند این جبهه در برابر زورگویی و تمامیت‌خواهی مبارزه می‌کند. زهره یکی از مظاهره کننده‌ها: تظاهرات در مناطق مختلف کابل مانند خیرخانه، منطقه 315، دشت برچی و شهر نو کابل برگزار شد. راضیه یک تن دیگر از مظاهره کننده ها: تا طالبان در برخی مناطق کابل برای متفرق کردن مظاهره کنندگان شلیک هوایی کردند. با این حال سازمان عفو بین الملل از خشونت نیروهای طالبان در برابر معترضان ابراز نگرانی کرده است. طالبان تاکنون در مورد نگرانی سازمان عفو بین الملل ابراز نظر نکردند. همچنین تظاهرات مشابه بر روز سه‌شنبه در ولایت‌های غور، پروان و پیش از آن دوشنبه شب نیز تظاهرات در کابل، دایکندی و بلخ راندازی شدند. شماری از افغان‌ها در بیرون از افغانستان در کشورهای به شمول آمریکا دست به تظاهرات زده بودند. بر اساس گزارش رادیو فردا، سرویس رادیو آزادی برای ایران، ده‌ها تن در تهران با شعارهای ضد پاکستان در برابر سفارت افغانستان تظاهرات کردند. ناوقت دوشنبه در واشنگتن، پایتخت آمریکا، و سان فرانسیسکو هم تظاهرات مشابه راندازی شده بود. در این حال طالبان مداخله پاکستان در امور افغانستان را تکذیب کردند و گفتند مردم باید حوصله داشته باشند تا حکومت جدید همشمول تشکیل شود. بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان به رادیو آزادی گفت این تظاهرات بیجا است و هیچ مداخله از سوی هیچ کشور به نفع طالبان صورت نگرفته است.
اول خویی شایعه و آوازهی که پخش شده که گویا پنجشنبه به موازی مخالفین بمباردمان صورت گرفت، این پروپاگاند محض است، هیچ حقیقتی نداره. در پنجشنبه هم هیچ نیازی دیده نمیشه و هیچ جایی و هیچ کشوری مداخله نداشته است. ولی تظاهراتی که از این خاطر برپا میشه که شعارها بر ضد کدام کشور داده میشه، این پس چیزی که در عمل وجود نداشته باشه بیجا است. هیچ مداخله به نفع مجاهدین امارت اسلامی در هیچ نقطه‌ای وجود نداره.
آقای کریمی همچنان با اشاره به خواست زنان معترض گفت که حقوق زنان ضایع نشده و پس از ایجاد حکومت همشمول حقوق زنان افغان تامین می شود. این در حالی است که درگیری ها میان طالبان و جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در بخشهای از ولایت پنجشیر ادامه دارند.
بعد از شنیدن گزارش همکارانمان در رادیو آزادی درباره تظاهرات و اعتراضات امروز در کابل و تهران، به صدا، پیام و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا گوش می سپاریم.
مولوی عبدالحمید شده سخنگوی طالبان در بلوچستان ایران و از حرکات و سکنات طالبان و اشغال افغانستان توسط طالبان حمایت می کند و دولت ایران هم بی تفاوت نسبت به گفته های طالبانی ایشان و همچنین دولت ایران هم نسبت به اشغال افغانستان توسط پاکستان و طالبان سکوت اختیار کرده است. اگر در پرده‌های آینده طالبان با کمک جیش الظلم بلوچستان و بلوچستان و خراسان ایران حمله ور شوند، چه کسی در ایران پاسخگوی ملت ایران خواهد بود؟ و هدف پنهان مولوی عبدالحمید از این سخنان چه می باشد؟
با سلام به مردم غیور افغانستان که همچنان دارن پایداری میکنن. سرنوشت ما ایرانی ها رو نگاه کنید. پس بنابراین دلاوران پنجشیر رو به یاد آن سردار پرآوازه و بشر دوست و میهن دوست احمد شاه مسعود تنها نگذارید. فرزندش احمد مسعود رو یاری کنید. درود بر دلاوران پنجشیر.
به نظر من طالبان هیچ جایگاهی تو افغانستان نداره، چون خیلی ظلم کردن، خیلی مردم اذیت کردن و خواهشم از شما اینه که تو رادیوتون بفرمایید این دره پنجشیر رو تنها نذارن، کشورها سکوت نکنن، اینا میتونن کمک بدن، میتونن کمک احمد مسعود بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت در ایران 9:09 شب است و شما شنونده نوبت خبری گزارشی رادیو فردا هستید. ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، طی گفتگوی در یک برنامه تلویزیونی در شبکه الشرقیه عراق از برگزاری دور چهارم گفتگوهای تهران و ریاض بعد از مستقر شدن دولت جدید ایران به ریاست ابراهیم رئیسی خبر داد. او نقش مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در برگزاری سه دور قبلی مذاکرات را مهم توصیف کرد و افزود تهران احساس خوبی نسبت به دور بعدی برای رسیدن به نتایج خوب بین دو کشور ایران و عربستان دارد. در این زمینه با علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کردم و نخست از او خواستم دیدگاه خود را درباره گفته‌های سفیر ایران در عراق بیان کند.
اون چی که آقای مسجدی گفته چیز معینی نیست، فقط اظهار امیدواری کرده که دور چهارم مذاکرات ایران و عربستان سعودی با کمک عراق برگزار بشه. کی نمیدونیم، چه کسانی در شرکت خواهند کرد نمیدونیم، در چه سطحی خواهد بود نمیدونیم، ولی اون چیزی که باید گفت اینه که این مسئله ایران و عربستان سعودی در این مصاحبه خیلی جای بسیار کوچکی داشته. ایشون 50 دقیقه با این تلویزیون الشرقیه صحبت کرده. اولین سوالی که ازش کردن این بوده که چرا آقای رئیسی در کنفرانس بغداد شرکت نکرده و کنفرانسی بود که بیشتر در حد رؤسای جمهوری بود و چون همه می دونستن که آقای مکرون که در این کنفرانس شرکت کرده بود حاضر نبوده با آقای رئیسی در یک کنفرانس مشترک شرکت کنه، اینی که آقای امیر عبداللهیان شرکت کرده. این اولین سوال بود و آقای مسجدی هم از پاسخ دقیق ابا کرد.
در واقع اصلا منهای صحبت‌های خود مسجدی وضعیت احتمالی دور بعدی مذاکرات رو با توجه به اینکه دولت ابراهیم رئیسی روی کار هست چگونه می‌بینید؟
آقای رئیسی هم قبل از انتخابات در دوران مبارزات انتخاباتیش هم بعد هر وقت از این سوال میشد که جهت سیاست خارجی شما کجا هست، چون در ارتباط با برجام و غرب معمولا این سوال میشد، همیشه میگفتش که، به حالا هم تکرار میکنه، که تکیه اصلی ما روی همکاری با کشورهای همسایه هست. وقتی که با کشورهای همسایه و مذاکرات با کشورهای همسایه هست، منظورش عربستان سعودی هست و این سیاست اصلی است که ایران واقعا میخواد با عربستان سعودی مذاکرات رو پیش ببره. ولی مسئله این است که عربستان سعودی بارها اعلام کرده که تا ما عملی از ایران نبینیم مذاکرات به نتیجه ای نخواهد رسید، مذاکره برای مذاکره برای ما به درد نمیخوره. به همین علت هست که منتظر این هستند که ببینن آقای رئیسی اولا میخواهد، ثانیا قدرت این رو دارد که در پرونده هایی که در خاورمیانه و کشورهای همسایه در ارتباط با عربستان موجود هست میتواند تجدید نظر بکنه یا نه، و برای اونها به خصوص یمن از همه مهمتره و تا به حال ایران نشون نداده که حاضر سیاستش رو در یمن عوض کنه.
در ضمن این اولین دور مذاکراته که عملا دیگه آشکار شده، یعنی اولین دوری است که پیش از برگزاریش دربارش صحبت میشه، مقاطع قبلی در سکوت خبری برگزار میشده. آیا به نظرتون این نشانه است از اینی که مذاکرات به وضعیت پایدارتری رسیده و به این دلیل دیگه خود جمهوری اسلامی هم پیشاپیش داره خبر دور بعدی مذاکرات رو اعلام میکنه، هرچند به تعبیر درست شما با ابهام و بدون تعیین زمان و مکان و سطح مذاکره؟
این نشان از نیاز ایران به این صحبت‌ها و مذاکرات هست با عربستان سعودی. ایران خیلی نیاز داره و فکر میکنه که با وساطت آقای الکاظمی میتواند رابطه‌اش رو با عربستان سعودی بهتر بکنه، چون بهتر شدن رابطه‌اش با عربستان سعودی در پرونده‌های دیگری هم تأثیر خواهد گذاشت. ولی همونطوری که گفتم، چون قدم عملی در مورد تغییر سیاستش در خاورمیانه نمیتونه برداره، چون جاهای دیگه به هر حال مشکلات دیگری داره و اصولا تغییر سیاست منطقی در ارتباط با عمق استراتژیک ایران و تصمیم سپاه پاسدارانه، فکر میکنم تا قدم عملی ایرانی بر نداره امیدی نمیشه داشت به پیشرفت مذاکرات. یک مسئله دیگه هم مهم هست و اون این هست که عربستان سعودی خیلی مسئله نزدیکی و یا دوری به ایران رو هم کم یا بیش در ارتباط با رابطه ایران با آمریکا میبینه. یعنی اگر ایران امیدی میخواهد داشته باشد در رابطش با عربستان، بایستی فکری هم در رابطه با غرب به خصوص آمریکا بکنه.
بعد از گفتگوی من و علی صدرزاده، خبر آخر این که رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید ارتش این کشور برنامه‌های حمله به ایران را به میزان زیادی تسریع کرده است. آویو کوخاوی به وبسایت اسرائیلی والا نیوز گفت با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر در برنامه هسته‌ای تهران، ارتش اسرائیل طرح‌های بمباران ایران را سرعت بخشیده است. او تصریح کرد افزایش بودجه ارتش که به تازگی مورد موافقت دولت اسرائیل قرار گرفت با هدف تسریع برنامه‌های حمله به ایران درخواست شده بود. دولت نفتالی بنت هفته گذشته در چارچوب بودجه دو سالانه اسرائیل بودجه کلانی را به افزایش بودجه ارتش اختصاص داد. رقم دقیق این بودجه اضافی اعلام نشده است، اما بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل حدود دو هفته قبل به دیپلمات‌های خارجی در این کشور گفت ایران تنها دو ماه تا رسیدن به توانایی در اختیار داشتن بمب اتمی فاصله دارد و تهران تلاش برای تولید سلاح اتمی را همچنان رد می‌کند. و با این خبر این نوبت خبری ما به پایان می‌رسد. در ادامه شب براتون آرامش آرزو می‌کنم.